بسم الله الرحمن الرحیم. یار مردان خدا باش که در کشتی نوح هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را. برو از خانه گردون به در و نان مطلب، کان سیه کاسه در آخر بکشد مهمان را.
رونق عهد شباب است دگر بستان را، می رسد مژده گل بلبل خوش الحان را. ای صبا گر به جوانان چمن باز رسی، خدمت ما برسان سرو و گل و ریحان را. گر چنین جلوه کند مغبچه باد فروش، خاک رو به در میخانه کنم مژگان را. ای که بر مه کشی از عنبر سارا چوگان، مضطرب حال مگردان من سرگردان را. ترسم این قوم که بر دورد کشان می خندند، در سر کار خرابات کنند ایمان را. یار مردان خدا باش که در کشتی نوح هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را. هر که را خوابگه آخر به دو مشتی خاک است، هر که را خوابگه آخر به دو مشتی خاک است، گو چه حاجت که بر افلاک کشی ایوان را. برو از خانه گردون به در و نان مطلب، کین سیه کاسه در آخر بکشد مهمان را. ماه کنعانی من مسند مصران تو شد، گاه آن است که بدرود کنی زندان را. حافظا می خور و رندی کن و خوش باش، ولی دام تزویر مکن چون دیگران قرآن را. Thank you.
عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز، حافظ دوستان و حافظ پژوهان گرامی، در جلسه گذشته و در شرح بیت ششم از غزل نهم نکاتی رو در نسبت میان این بیت با آیات قرآن در سوره هود و در شرح مسائل مربوط به حضرت نوح رو عرض کردیم. بین آیاتی که جلسه قبل قرائت کردم چون و نادا نوح ربه فقال رب ان ابنی من اهلی و ان وعدك الحق و انت احکم الحاکمین، و بعد همچنین اینی اعزک ان تکون من الجاهلین، نکاتی رو عرض کردیم که خداوند نوح را پند می دهد که مبادا از جاهلین باشد، و به نحوی در آن بیت هم حافظ سالکان را موعظه می کند که در جمع خود یاران خدا را به دوستی برگزینند و مصاحب آنان باشند، ورنه همچنان که فرزند نوح با آن که فرزند پیغمبری اولوالعزم بود منحرف گردید، آنها هم منحرف می شوند. ادامه آیات رو هم بخوانم و این بحث رو به پایان برسانم. قال رب اینی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بهی علم، من به تو پناه میبرم، پس پناهگاه حقیقی حق است، از بلاها و از ابتلاها، که از تو بخواهم آنچه را که بدان علم ندارم، و الا تغفر لی و ترحمنی اکن من الخاسرین، اگر تو مرا نبخشی و رحم نکنی من از زیانکاران خواهم بود. قیل یا نوح، چون خداوند این اعتذار نوح را می شنود چنین می فرماید، گرچه مجهول آمده به او گفته شد و خطاب شد که قیل یا نوح، ای نوح اهبت به سلام منا، با صلح و سلامتی از سوی ما، بر زمین فرودا، از کشتی پیاده شو، و برکات علیک و علی امم ممن معک، و برکات بسیار خواهد بود بر تو و بر امتهایی که از تو تبعیت خواهند کرد و با تو هستند، و اممون سنومت احم سمه یمسهم منا عذابون علیم، و اون امتهایی که سنومت احم، اونهایی که ما به زودی به آنها بهرهای دنیوی خواهیم داد، سپس آنها از جانب ما عذاب سختی را تحمل خواهند کرد و خواهند چشید. به هر حال در این ساحت کشتی نوح، قیل یا نوح بت به سلام منا و برکات علیک، با سلام و سلامتی و برکت بر کوه جودی فرود می آید. اون چه که عرض کردم آیاتی بود از قرآن در شرح معنای کشتی نوح که در بیت ششم غزل نهم آمده بود و از برای ما معین شد و مشخص شد که در این کشتی یاران خدا، مردان خدا جای گرفته بودند و حافظ نوسالکان و مریدان را هشدار می دهد، موعظه می کند که در این کشتی جای گیرند تا از فتنه ها جان به سلامت برند. یار مردان خدا باش که در کشتی نوح هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را. مصرع دوم لطیفی رو در بطن و جان خودش و همچنین در صورت خودش با خود مستتر و در یک ساحت ظاهر داره و اون این که در دل این کشتی خاکی وجود داره که به صورت مطلق هیچ بیمی از طوفان نداره. به نحوی در این کشتی خاکی هست و تقابل ظریفی که بین خاک و آب یا بین خشکی و دریا وجود داره. در دل این کشتی خاکی وجود داره که این خاک هیچ گونه بیم و حراسی از آب و طوفان نداره. به آبی نخرد طوفان را، نه از آب بیم می کند و نه از طوفان، نه قرش آسمان و حرکت مهیب طوفان و امواج بلازا و بلاخیز دریا او رو می ترسانه، نه هیچ امر دیگری، و اتفاقا این خاک هست. حالا سوال اینجاست، این خاک در اینجا به چه معناست؟ آیا منظور خاک در صورت ظاهریه آن است، به همان صورت و معنایی که ما از خاک تعبیری داریم و تصویری، یا اینکه این خاک نمودار یک معناست، تصویر و نماد یک معناست؟ مفسران و مشرحان این خاک را اندام و تن نوح و همان یاران خدا و مردان خدا گرفتند، زیرا که جسد نوح و انسانها از خاک است. اون کسانی که چون مرحوم قزوینی خاک را جسد آدم انگاشتند، به این تفسیر رسیدند که نوح برای آن که کشتی به سلامت ماند از بارانها و امواج و طوفانها، جسد حضرت آدم را در این کشتی قرار داد. این تفسیر مرحوم قزوینی است که عین کلامش چنین است. در این بیت تلمیح است به قصه مشهور جسد آدم که نوح برای مهار کردن طوفان که طغیانش از حد نگذرد، تبرکن آن را همراه کشتی خود داشت. پس خاک در مصرع دوم جسد آدم است و طوفان هم طوفان نوح. این روایت مرحوم قزوینی است که اشارت دارد به قصه مشهوری که در تاریخ اسلام و ادیان وجود داره که نوح از برای تضمین سلامت جسد اولین انسان و اولین پیغمبر رو در اون قرار داد. این یک روایت است. به نظر می رسد مرحوم قزوینی در ایجاد نسبت میان خاک و جسد آدم علاوه بر قصه مشروح مطرح در تاریخ اسلام و ادیان و همچنین استناد به روایات به این آیه قرآن که این مثل عیسی که مثل آدم خلقه من تراب، آدم رو از خاک خلق کرد، به این مستند شده است اون معنا. یا می توان به این خلقه من تراب هم استناد کرد که به صراحه جسد را از خاک می داند و این امریست که در قرآن به تصریح مورد تأکید و تأمل قرار گرفته است. پس مستند به این آیات منظور از خاک به نحوی اجساد و ابدان کسانی چون نوح یا به روایتی جسد حضرت آدم و همچنین یاران نوح و مؤمنان به نوح است. سودی آدم و جسد آدم را مصداق خاک مصرع دوم بیت ششم ندانسته، بلکه خود نوح را این هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را دانسته است. قول سودی چنین است: رفیق مردان خدا باش، زیرا در کشتی حضرت نوح خاکی هست و مراد از خاک خود حضرت نوح می باشد که طوفان را کمتر از یک قطره آب می داند. یعنی سعی کن با مردانی که به خدا نزدیکند نزدیک باشی که مرادهای دنیا و آخرت را بیابی یا آخرتت را بیابی. پس در یک کلمه منظور از خاکی در مصرع دوم بیت ششم ابدان خاکیه. حال یا آدم به آن روایات مشهور و سند قرآنی، یا نوح و یا مؤمنان به نوح، به هر حال منظور ابدان خاکی این بزرگواران است در آن کشتی. اما یک نکته لطیفی رو اینجا عرض بکنم که در شرح کامل تر این بیت و به ویژه آن نقل و روایتی که مرحوم قزوینی داشت بسیار مؤثر و مفید است. از دیدگاه مرحوم قزوینی خاک جسد آدم بود و فلسفه قرار دادن این جسد در کشتی این بود که کشتی ره به سلامت سپارد و به نحوی بدن مطهر این پیغمبر اولوالعزم تضمین سلامت به مقصد رسیدن باشد. البته اینجا تعریضی میتوان داشت. آن کشتی را که خداوند امر به حرکت می دهد و حتی می گوید چون سوارش شدید بگویید بسم الله مجراها و مرساها ان ربی لغفور رحیم، این تضمین حق بزرگترین تضمین است. وقتی حق این کشتی را به سلامت ره سپار می کند و حتی برانان دعای سفر می خواند، فراتر از اراده حق و قدرت حق کدامین اراده و قدرت است که بتواند تضمین این سلامتی باشد؟ گرچه ممکن است برخی بگویند استفاده از جسد آدم برای به سلامت رستن نوعی تضمین است، نوعی به یک عبارت استدعا است و این به نحوی در طول آن تضمینی است که حق داده است، همچون دعاهایی که ما داریم. به هر حال اصل تعریض مورد تأمل است و همچنان جوابی که به آن داده شد مبنی بر این که اگر نوح چنین کرد و جسد آدم را در کشتی نهاد استفاده از اسباب بود، نه عاملی برای نفی آن تضمین حقه حقیقیه که حق داده بود. و از اسباب یا استفاده از اسباب در قلمرو نسبت بنده و مولا امر ترجیح و امر مرجح وجود داره و از این اسباب استفاده میشه، همچنان که عرض کردم دعا. اما نکته لطیفی که در شرح آن روایت قزوینی میخواستم عرض کنم این که شاید حافظ در بیان و سرایش این معنا اشاره به روایت لطیف و ظریفی داشته که در تذکرت الاولیا و در ذکر حسین منصور حلاج حضرت عطار آورده است، آنجا که انداختن خرقه او به دجله سبب به سلامت ماندن بغداد شد. خود روایت به نقل عطار شیرین تر است. روز دیگر گفتند این فتنه بیش از آن خواهد بود که در حالت حیات بود، پس اعضای او بسوختند، از خاکستر آواز انالحق می آمد، چنان که در وقت کشتن هر قطره خون که می چکید الله پدید می آمد، در ماندند، به دجله انداختند، بر سر آب همان انالحق می گفت. پس حسین گفته بود که چون خاکستر ما در دجله اندازند، بغداد را از آب بیم بود که غرق شود. خرقه من پیش آب باز برید، وگرنه دمار از بغداد براید، یا دمار از بغداد براید. خادم چون چنان دید خرقه شیخ را بر لب دجله آورد تا آب با قرار خود رفت و خاکستر خاموش شد. پس خاکستر او را جمع کردند و دفن کردند و کس را از اهل طریقت این فتوح نبود. این روایتی است که عطار در تذکرت الاولیا می آورد و در نگاه اول شباهت بسیار است بین این روایت، بین هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را، و بین آن تفسیر مرحوم قزوینی که جسد آدم تضمین سلامت از آب و طوفان بود، و اینجا همین نقش رو در این روایت عطار از حسین منصور حلاج خرقه او بازی می کند. پس حسین گفته بود که چون خاکستر ما در دجل اندازند، بغداد را از آب بیم بود که عرق شود، همچنان که کشتی نشینان در بیم بودند که کشتی غرقه شود. خرقه من پیش آب باز برید، وگرنه دمار از بغداد براید، که اینجا جای این خرقه جسد آدم بنا به اون روایت وجود داشت. به هر حال یار مردان خدا باش که در کشتی نوح هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را. اگر مصاحب یاران خدا باشی در جان این یاران خدا اکسیری وجود داره، کیمیایی وجود داره، همچون خرقه حسین منصور حلاج و همچون جسد آدم، که حضور این کیمیا و اکسیرها تو را از فتنه ها و ابتلاعات و مهنت های طریقت مسون می دارد، محافظت می کند. هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را منظور نفس قدسیه یاران خداست که در مصاحبت با آنان جانت را جلا می دهند، روحت را زنده می کنند، طریقت را از برای تو منور می کنند. تو به دنبال آن تضمین باش، تضمین به سلامت رفتن، به صحت یه طریقت کردن، و این کیمیا را جز نزد مردان خدا جای دیگری نمی توانی بیابی و یافت کنی. پس یار مردان خدا باش که در کشتی نو هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را. همه شما عزیزان رو تا جلسه بعد به خدای بزرگ می‌سپارم.